اگه همین الان گوشی موبایلتون رو با دقت نگاه کنید، متوجه میشید که همین گوشی یه داستان جهانی تو خودش داره. پردازندش توی تایوان ساخته شده، نمایشگرش تو کره جنوبی ساخته شده، نرم افزارش هم تو آمریکا طراحی شده و در نهایت مونتاژش در چین انجام گرفته. بعد از این همه سفر، این موبایل سر از جیب شما درآورده. تازه هنوز صبحانه نخوردید، ولی همین که گوشی رو باز میکنید میبینید خبر از گوشه کنار دنیا داره میرسه. جنگ در اوکراین، بحران انرژی تو اروپا، تظاهرات ضد نسل‌کشی غزه تو لندن و هشدارهای تازه درباره تغییرات اقلیمی و ذوب شدن یخهای قطبی. همه اینها یعنی زندگی شما بدون اینکه بخواید با سرنوشت آدمهایی تو قاره‌های دیگه گره بخورید. جهانی که توش زندگی میکنیم به طرز عجیبی، حالا برخلاف میل ما یا به خواست و میل ما، در هم تنیده است. ولی پشت این در هم تنیدگی چیزی بیشتر از تکنولوژی و تجارت خوابیده، یه ایده به اسم گلوبالیسم. گلوبالیسم فقط یه واژه دانشگاهی یا یه شعار سیاسی نیست، اون یه تصویری از آینده که البته بعضیا بهش امید بستن و بعضیا نسبت بهش فوبیا دارن، یعنی وحشت دارن. برای یه عده گلوبالیسم یعنی یه جهان بهتر، یه جهان عادلانه‌تر و صلح‌آمیزتر. برای یه عده دیگه یعنی تهدیدی علیه هویت، علیه شغل و علیه استقلال و هویت کشورشون. این اپیزودم قصه همین ایده است، یعنی ایده‌ای که ریشه هاش تو تاریخ مدرن، نظریه پردازایی هم براش مبارزه کردن و منتقدهایی هم به اون تاختن و امروز هم بیش از هر زمان دیگه‌ای سرنوشت جهان ما رو شکل میده. سلام، من سهنده ایرامر هستم و قراره تو اپیزود جدیدمون به سراغ گلوبالیسم یا جهانی گرایی بریم. پس اگه دلتون میخواد که بدونید ماجرای گلوبالیسم چیه، از کجا شروع شد و چه کسانی برای اون ایده پردازی کردن، با من همراه بشید که بریم ببینیم این ایده که جهان رو کوچک میبینه و در هم تنیده میبینه از کجا اومده و چرا این روزا تو فضای مجازی یا ساحت سیاسی جهان باعث اختلاف نظر شده. اگه برگردیم به گذشته، یعنی بریم به سمت قرن 15 و 16، یعنی به عصر دریانوردی های بزرگ، نقطه شروع چیزی به اسم جهانیگرایی یا گلوبالیسم رو هم میشه همونجا پیدا کرد. وقتی که کریستوف کلمب از اقیانوس اطلس رد شد و پا به دنیای جدید گذاشت، یا وقتی واسکو دوگاما از دماغه امیدنیک گذشت و راه دریایی هند رو پیدا کرد، اینا در واقع داشتن نخهای اولیه یه شبکه جهانی رو میبافتند. کالاها، ادویه ها، فلزات قدیمی و البته آدما، حالا چه به شکل برده آفریقایی، چه مهاجر یا تاجر اروپایی، به هر حال همه اینا شروع کردن به جابجایی در یه مقیاس خیلی وسیع که تا اون زمان بی سابقه بود. یعنی تا اون موقع ما چنین جابجایی‌های بزرگی رو از سراسر جهان نداشتیم. این رفت و آمدها که اتفاق افتاد، فقط اقتصاد عوض نشد، یعنی فرهنگ و سیاست هم به دنبال اون اومد و به هم پیچیده شد. یعنی شما فکر کنید یه سیب زمینی و گوجه فرنگی که از آمریکا داره میره سمت اروپا و قهوه‌م که از آفریقا داره میره سمت خاورمیانه و بعد غرب، و در مقابل این زبان‌ها، مذهب‌ها و ارتش‌ها و نژادها هم هی دارن جابجا میشن. خب این میشه اولین تجربه بشری از چیزی که بعداً اسمش رو میذاره جهانی شدن. با همه اینا گلوبالیسم فقط نتیجه این جابجایی ها نیست و پشتش یک ایده‌ایه که معتقده که دنیا میتونه یک کل یک پارچه بشه، مثل یک به اصطلاح دهکده بشه. تو قرن 18 و 19 هم که انقلاب صنعتی میشه، این ایده هی بیشتر گسترش پیدا میکنه، بیشتر پخته میشه. کشتی های بخار، راه‌آهن، تلگراف، همه اینا باعث میشن که این فاصله هایی که تو دنیا تا پیش از این وجود داشت رفته رفته هی کوتاه و کوتاه‌تر بشه. سرمایه‌داری جهانی هم داره به تدریج شکل میگیره و قدرت‌های استعمارگر اروپا از هند تا آفریقا و از آمریکای لاتین تا شرق آسیا دارن گسترش پیدا می‌کنن و به همدیگه وصل میشن. توی همین دورانه که فیلسوفا و متفکرای روشنگری هم شروع می‌کنن درباره انسان جهانی حرف زدن. کانت میاد که ایده صلح پایدار رو مطرح میکنه که تو اون ایدهش میگه که ملت‌ها باید در قالب یه نظم جهانی جدید با همدیگه زندگی کنن، با همدیگه کنار بیان. و خب این نگاه وقتی که مطرح میشه اوایل خیلی آرمان‌گرایانه است، ولی در این حال پایه‌های فکری گلوبالیسم داره ریخته میشه. سده 20 نقطه عطف این ماجراست، یعنی دو تا جنگ جهانی جهان رو با یه هزینه وحشتناکی به هم دیگه پیوند میدن، هم سرنوشت میکنن و بعد از جنگ جهانی دوم هم رهبران دنیا متوجه میشن که اگه یه نهاد بین المللی درست نشه، اگر دنیا به هم دیگه متصل نشه در منافع، دنیا دوباره در آتش نزاع و اختلاف میسوزه. اینجاست که سازمان ملل تأسیس میشه، بعدش بانک جهانی میاد، صندوق بین المللی پول میاد و بعدش هم که سازمان تجارت جهانی. همه اینا تلاشیه برای مدیریت یه جهانی که دیگه نمیشه مرزهاشو خیلی سفت و سخت بست و بین آدم‌ها مرزبندی ایجاد کرد. وقتی که جنگ سرد تو دهه 90 میلادی به پایان خودش میرسه، بحث دهیده جهانی حالا دیگه به اوج خودش رسید. یعنی وقتی که فروپاشی شوروی اتفاق میفته و بعد اعلام میشه که سرمایه‌داری لیبرال پیروز این ماجرا بوده، حالا ما با یه پدیده‌ای روبرو هستیم به اسم اینترنت که داره فراگیر میشه و اون جهانی که قبلا خیلی بزرگ و خیلی وسیع به نظر میرسید از این طریق داره به هم دیگه وصل میشه و داره کوچکتر میشه و به سمت یه نظم تازه داره حرکت میکنه. یه نظمی که البته روی یه سری از مسائل اصلی قرار گرفته، یعنی بر پایه تجارت آزاد، ارتباطات مستمر و بی‌وقفه و امید به این که جنگ‌های بزرگ و این اختلافاتی که منجر به جنگ سرد می‌شد یا منجر به جنگ جهانی دوم می‌شد، اینا دیگه امکان بروزش ضعیف یا اینکه ممکنه حتی دیگه هیچ وقت اتفاق نیفته. حالا با یه امید خیلی خیلی خوشبینانه. همه اینا البته یه روی سکه است. روی دیگه این سکه همون نگرانی‌ها و ترس‌هاست که البته شکل جدیدی پیدا کرده. چه ترسی؟ ترس از اینکه نکنه این دهکده جهانی فقط در خدمت یه عده خاص باشه، فقط در خدمت سرمایه‌دارا باشه. نکنه هویت‌های ملی، فرهنگ‌های بومی و حتی استقلال کشورها تو این جریان جدید گم بشه. اینجاست که گلوبالیسم به عنوان یه نظریه و یه بحث سیاسی جدی از دل تاریخ بیرون میاد و دیگه فقط یه روند نیست، یه پروژه فکریه که داره این سوال اساسی رو میپرسه که آیا میشه جهان رو به شکل واحد و هماهنگ اداره کرد؟ یه موضوع مهمی که حتما اینجا باید بهش پرداخته بشه اینه که گلوبالیزیشن با گلوبالیسم فرق داره، یعنی در واقع بین جهانی گرایی با جهانی شدن یه تفاوت مهمی وجود داره و این موضوع مهمیه که تو فضای مجازی، تو رسانه‌ها و حتی تو بحث‌های دانشگاهی خیلی وقت‌ها مرزبندی بینش جابجا میشه و این دو تا مفهوم با هم دیگه قاطی میشن. ما وقتی از جهانی شدن حرف میزنیم یا از گلوبالیزیشن صحبت میکنیم، منظورمون یه روند عینیه، یعنی در جهانی شدن ما صرفا داریم توضیح میدیم که چه اتفاقی داره میفته. یه روندی رو داریم در موردش صحبت میکنیم که تو اون اقتصادها، فرهنگها، فناوری و حتی سیاست داره روز به روز بیشتر به هم وصل میشه. جهانی شدن هم خب مثل یه جریانیه که از قرنها پیش شروع شده، از زمانی که کشتی‌های اروپایی راهی هند و آمریکا شدن تا امروز که اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و تجارت جهانی مرزها رو تقریبا محو کرده. اگه بخوام یه مثالی بزنم، وقتی شما امروز میتونید توی تهران یا مشهد ماچا بخورید یا پیتزا بخورید یا یه نوجوونی توی ساوپولو آهنگ رپ کره‌ای گوش بده، اینا همه نشانه‌های جهانی شدنه. یا وقتی قطعات یه ماشین آلمانی تو چندین کشور ساخته میشه و بعد سر هم بندی میشه، این هم باز میشه مصداق جهانی شدن. اما گلوبالیسم یا جهانی گرایی فرق داره با جهانی شدن. این دیگه فقط یه روند نیست، یه ایده است، یه پروژه سیاسی فلسفیه و باورش به اینه که این در هم تنیدگی باید به سمت یه نظم جهانی هدایت بشه، یعنی باید نهادهای بین‌المللی قوی تر بشن، تصمیم گیری ها فراملی تر بشه و جهان به سمت یه حکمرانی مشترک با ارزش ها و هنجارهای مشترکی حرکت کنه. بنابراین اگه جهانی شدن از چه هست داره حرف میزنه، ما در جهانی گرایی از اینکه چطور باید باهاش روبرو بشیم، اینکه گسترشش بدیم یا اینکه محدودش کنیم داریم صحبت میکنیم. به بیان دیگه جهانی شدن مثل یه رودخونه‌ای که جریان پیدا کرده، اما وقتی که میگیم جهانی گرایی یا گلوبالیسم، یعنی تصمیم بگیریم این رودخونه رو چه کار کنیم، مهار کنیم، براش سد و کانال بسازیم یا اینکه نه جهتش بدیم و شاخه هاش رو گسترش بیشتری بدیم. خب این اختلاف خیلی اختلاف مهمیه، ولی متاسفانه در بحث های عامی و حتی در بحث های آکادمیک خیلی ها مرز بین این دوتا رو، یعنی مرز بین جهانی شدن و جهانی گرایی رو از دست میدن و این دوتا رو با همدیگه مختلط میکنن یا ترکیب میکنن، یا حالا آگاهانه یا ناآگاهانه. چرا مشخص کردن این اختلاف و این مرزبندی در تعریف مهمه؟ به این دلیل که خیلی موقع باعث میشه که ما اشتباهی یه چیزی رو به جای یه چیز دیگه‌ای بگیریم. برای مثال اگه بخوام بگم، کسی که از جهانی شدن ناراضیه، مثلا چون شغلش رو از دست داده، شاید در حقیقت فقط با روند اقتصادی مشکل داره، نه با ایده گلوبالیسم، ولی خب خیلی وقتا این نارضایتی‌ها به حساب گلوبالیسم نوشته میشه. برای مثال وقتی تو آمریکا بعضیا به گلوبالیست‌ها، یعنی اونهایی که معتقده به جهانی گرایین، حمله میکنن، منظورشون فقط سیاستمدارها یا نظریه پردازای طرفدار نهادهای جهانی نیست. منظورشون چیه؟ در حقیقت اونها انتقادشون به کلیت جهانی شدن اقتصادیه، یعنی دارن این موضوع رو میکوبن. همین قاطی کردنها هم هست که باعث شده گلوبالیسم تبدیل بشه به یه واژه سیاسی پر از بار منفی، به خصوص توی پلتفرم‌ها و توی سکوهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. مثل هر ایده سیاسی دیگه‌ای، جهانی‌گرایی هم تئوریسین‌های خاص خودش رو داره که ما باید به سراغ اونها هم بریم. آنتونی گیدنز یکی از مهمترین جامعه‌شناسای معاصر بریتانیاییه که وقتی ما بخوایم درباره جهانی شدن و مدرنیته متأخر صحبت کنیم، ناگزیریم که به سراغش بریم. از دید گیدنز جهانی شدن فقط یه پدیده اقتصادی نیست. جهانی شدن یه دگرگونی عمیق تو تجربه انسانیه و به زبان ساده گیدنز داره میگه که جهانی شدن یعنی پیوند زدن زندگی روزمره ما به نیروهایی که کیلومترها از ما فاصله دارن. یعنی تصمیمی که تو والستریت گرفته میشه باعث میشه که قیمت نان تو تهران یا قاهره یا بمبئی هم حتی تغییر پیدا کنه. یعنی اگر یه جنگی تو خاورمیانه اتفاق بیفته، مهاجرتی اتفاق میفته که زندگی عادی رو توی اروپا دگرگون می‌کنه. گیدنز این مفاهیم رو می‌گیره و با در نظر داشتن این تأثیر و تأثری که در دنیا داره اتفاق می‌افته، معتقده که ما داریم وارد مدرنیته متأخر می‌شیم، یعنی یه دورانی که دیگه تو اون سنت‌ها قدرت مطلق ندارن و انسان‌ها مدام باید با عدم قطعیت و تغییر کنار بیان. تو این شرایط جهانی شدن باعث می‌شه که هویت ما هم در معرض تغییر باشه. یعنی اینکه ممکنه شما الان توی تهران زندگی کنید یا توی قاهره زندگی کنید، اما علاوه بر این که یه سری ریشه های محلی هم دارید، در این حال تحت تاثیر موسیقی پاپ کره ای یا آمریکایی، غذا یا مد ایتالیایی و سیاست هایی که توی چین اتفاق میفته یا توی روسیه اتفاق میفته یا توی عربستان اتفاق میفته هم باشید. یعنی سرچشمه این اتفاق هایی که داره برای شما میفته و شما تحت تاثیر اون هستید، ممکنه به قول گیدنز در جایی باشه که کیلومترها با شما فاصله داشته باشه. از دید گیدنز این اتفاق میتونه یه پروژه مثبتی تلقی بشه، یعنی یه جهانی که تو اون مردم فرصت‌های تازه پیدا کردن، افق‌های فرهنگی گسترش پیدا کرده و امکان همکاری برای حل بحران‌های جهانی هم بیشتر شده. به جز گیدنز یه متفکر دیگه هم داریم به نام دیوید هلد. هلد هم خب یه نظریه پرداز سیاسی بریتانیاییه و البته به یه دلیل دیگه هست که خیلی مشهور شده، یعنی بیشتر به خاطر ایده دموکراسی جهانیه که مشهور شده. استدلال هلد اینه که دنیای امروز به حدی در هم تنیده شده که دیگه با ساختارهای کلاسیک دولت ملت نمیشه ادارش کرد. از نظر اون مشکلاتی مثل تغییرات اقلیمی، تروریسم، بحران‌های مالی یا حتی پاندمی‌هایی مثل حالا پاندمی کرونا هیچ مرزی نمی‌شناسن. بنابراین راه حل هم باید فراملی باشه. به همین دلیله که همیشه هم تاکید داره که ما نیاز به یه نوع حکمرانی جهانی داریم. یعنی چیزی فراتر از سازمان ملل یا WTO. یعنی ما یه نهادی می‌خوایم که واقعا یه قدرت اجرایی داشته باشه و بتونه در سطح جهانی تصمیم بگیره و عمل کنه. این ایده هایی که هل داره میگه در واقع همون چیزیه که امروز بعضی ازش به عنوان گلوبالیسم یا جهانی گرایی یاد میکنن. یعنی دیگه اینجا ما فقط با جهانی شدن مواجه نیستیم، حالا صحبت از جهانی گراییه. جهانی گرایی چیه؟ جهانی گرایی پروژه سیاسی برای ساختن یه نهاد جهانیه. اگه بخوایم ببینیم که بین گیدنز و هلت حالا چه تفاوتی میشه پیدا کرد، گیدنز بیشتر تاکیدش روی تجربه اجتماعی و تغییر هویت هست. برای گیدنز جهانی شدن یه واقعیت اجتماعی بود که باید فهمید و مدیریت میشد، اما هلت بیشتر روی بُعد سیاسی و نهادی تاکید داره. برای هلت در واقع گلوبالیسم یا جهانی گرایی که مهمه و از دیدش اینم یه پروژه ساختاریه که باید ساخته و تقویت بشه. بنابراین این دوتا دیدگاه مثل دوتا بال برای پرواز ایده جهانی گرایی ان که یکی میگه که جهان ما تغییر کرده و باید بفهمیمش و در واقع بیشتر تمرکزش روی جهانی شدنه، و دیگری که هلت باشه میگه که حالا که تغییر کرده بیایید بهش جهت بدیم، بیایید براش نهادی بسازیم، بیایید ازش حمایت کنیم، بیایید به سمت روندی بریم که دیگه در اون ما فقط یک چیز داشته باشیم و اون هم جهانی گراییه. اگه بخوایم بریم سراغ این که ببینیم هواداران گلوبالیسم چی میگن، یعنی مختصات فکریشون چیه، باید بریم ببینیم که اینها کلن صحنه رو چطور دارن میبینن. هواداری گلوبالیسم در واقع معتقدن که این ایده نه تنها ضروریه، بلکه اگر میخوایم بشر رو در دنیای امروز نجات بدیم راهی به جز گلوبالیسم نداریم. از نگاه اونا البته گلوبالیسم فقط دیگه یه انتخاب سیاسی نیست، یعنی یه ضرورت تاریخیه و دنیای امروز هم اونقدر در هم تنیده شده که بدون همکاری جهانی هیچ کشوری، حالا چه آمریکا باشه چه چین باشه، نمیتونه از پس مشکلات بر بیاد. اونا البته مثالایی هم دارن که به ما این رو ثابت کنن. مثلا اشاره میکنن به بحران اقلیمی و به ما میگن که خیلی خوب ببینید، تغییرات آب و هوایی دیگه مرز نمیشناسه. دی اکسید کربن تولیدی یه کارخونه توی چین میتونه باعث بالا رفتن سطح آب تو سواحل هلند بشه، و همین یعنی این که همه ما باید با همدیگه همکاری کنیم تا اینکه آسیب نبینیم. یا مثلا ویروس ها رو یا پاندمی ها رو به ما نشون میدن، میگن ببینید کووید 19 نشون داد که تو قرن 21 هم این خطر وجود داره که مثل قرون گذشته ما با مرگ و میر گسترده‌ای روبرو بشیم، برای اینکه ویروس که دیگه پاسپورت نمیخواد که. تنها راه کنترلش هم همکاری جهانی، تبادل اطلاعات، کمک کردن به روندهای علمی تهیه واکسن، و اینم یه دلیل دیگه برای اینکه ما باید به این سمت بریم. مورد مثال بعدیشون هم اقتصاد جهانیه، یعنی زنجیره تامین امروز رو وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم مثل یه شبکه عصبی عظیمه که اگه یه قطعش ناقص بشه، مثلا یه قطعه کوچک توی تایوان تولید نشه، میبینیم که کل صنعت خودروسازی تو آلمان ممکنه بخوابه. به همین دلیلی که هواداری گلوبالیسم میگن که وقتی مشکلات جهانیان، راه حلای اونا هم باید جهانی باشه. اینجاست که یه ایده جدیدتری هم مطرح میشه به عنوان ایده دهکده جهانی که احتمالاً خیلیاتون میدونید، برای اینکه دیگه الان مشهور شده. برای اولین بار مارشال مکلوهان مطرح کرد، یه متفکر کاناداییه که معتقد بود که رسانه‌ها الان جهان رو به یه دهکده جهانی تبدیل کردن. هواداران گلوبالیسم هم این استعاره رو جدی میگیرن و میگن اوکی، حالا که قبول کردیم که جهان یک دهکده است، پس لاجرم قبول هم داریم که هیچ کس نمیتونه پشت دیوار خونه خودش پنهان بشه و نخواد با دیگران اختلاط پیدا کنه، با اونها همفکری کنه و با اونها امتزاج پیدا کنه. به همین دلیل در ادامه میبینیم که طرفدارای گلوبالیسم میان وارد حوزه سیاست میشن، یعنی میگن که حالا برای مدیریت این دهکده باید نهادهای بین‌المللی سیاسی رو هم ما جدی بگیریم. سازمان ملل برای سیاست و صلح باشه، سازمان تجارت جهانی اقتصاد رو مدیریت کنه، پیمانهای اقلیمی مثل توافقهای پاریس جدی گرفته بشه، و اتحادیه اروپا هم خب یه نمونه خیلی موفق میتونه باشه، برای اینکه یه جایی که قدرت‌های ملی به جای اینکه با هم دیگه بجنگن یه قانون بازی مشترک ساختن، و شعارشون هم اینه که چالش‌های اروپایی نیازمند پاسخ‌های اروپایی. ما بیایم اینو تضمین بدیم به همه جهان، یعنی چالش‌های جهانی نیازمند پاسخ‌های جهانیه. همین هایی که گفتم شد صورت‌بندی نگاه طرفدارای گلوبالیسم، و در قدم بعدیمون میریم سراغ منتقدان گلوبالیسم، به خصوص منتقدان دست راستی، که ببینیم اونا چی میگن. به این دلیل که قبلا هم توضیح دادم که شناخت یک مکتب، یعنی شناخت تئوریسین‌هاش، شناخت مختصات فکری طرفداراش و البته منتقدینش، و الا اگر ما بخوایم بر اساس سلایق شخصی هر کدوم از اینها رو فاکتور بگیریم یا نادیده بگیریم، اون وقتی که نمیتونیم به یک جنبندی دقیق، منصفانه و علمی برسیم. همونطور که گفتم گلوبالیسم در نگاه هواداراش یه راه حل ضروریه، اما از دید خیلی ها به خصوص منتقدان دست راستی خودش نه فقط مفید نیست، بلکه تهدیدیه برای هویت، سرزمین و آزادی ملت‌ها. دونالد ترامپ الان یکی از مشهورترین چهره‌های ضد گلوبالیسمه که شعار انتخاباتیش هم یادمونه دیگه، اول آمریکا، یعنی دقیقاً نقطه مقابل گلوبالیسم. ترامپ و هواداراش چی میگن؟ اونا میگن که گلوبالیسم باعث شده که فرصت‌های شغلی آمریکایی همه به چین منتقل بشه. از اون طرف مهاجرا به شکل بی‌حساب کتابی وارد آمریکا شدن و هم فرصت‌های شغلی رو کم کردن و همین که هویت آمریکایی رو دارن تهدید می‌کنن. از اون ور نهادهای بین‌المللی مثل سازمان تجارت جهانی یا ناتو بیشتر به نفع بقیه کشوران تا خود آمریکا، یعنی آمریکا فقط شده مادرخرج اینا. به همین دلیل هم هست که ترامپ توی تقریباً همه سخنرانی‌هاش داره اینو تکرار می‌کنه که ما باید مرزها رو ببندیم، از اقتصاد ملی محافظت کنیم، تصمیم‌های خودمون رو خودمون بگیریم و نذاریم که بوروکرات‌های توی بروکسل یا ژنو بیان برای ما تعیین تکلیف کنن. به این نگاه یه جنبه توطئه‌آمیزتری هم اضافه شد، یعنی سر و کله منتقدان افراطی‌تری هم پیدا شده که معتقدن که گلوبالیسم الان یک کابال گلوبالیسم شده. حالا کابال یعنی چی؟ کابال یا کابالا در اصل ریشه در یهودیت داره، یعنی یه دانش پنهان رازآلود که توی سنت یهودی رایج بوده. به مجموعه آموزه‌های عرفانی و رازآلودی که توی آیین یهودیت هست میگن کابالا. تو زبان سیاسی و رسانه‌ای غرب اما دیگه فقط همین نیست، یعنی اگه یه وقتی یک راستگرای غربی داره صحبت از کابال یا کابالا حرف میزنه، منظورش شبکه پنهان و رازآلوده، حالا عمدتاً یهودیه، که داره دنیا رو کنترل میکنه. و وقتی هم که میگه کابال گلوبالیست، منظورش یه شبکه مخفی و پنهانیه که حالا نه لزوماً یهودی، که میخواد همه چیز رو تو دنیا یکاسه کنه. از دید این دسته از منتقدان راستگرا و افراطی گلوبالیسم، یه شبکه پنهانی از سیاستمدارا و میلیاردرها و بانکدارها و نخبه‌های جهانی وجود دارن که یه کابالی رو تشکیل دادن و قصدشون هم اینه که میخوان ملت‌ها رو ضعیف کنن، مرزها رو بردارن و مردم رو استثمار کنن. گاهی هم البته خب به همینجا ختم نمیشه، یعنی میان یه روایت‌های افراطی‌تری رو هم می‌سازن و توی رسانه‌هاشون مطرح می‌کنن، مثل اینکه قرار نخبه‌های عمدتاً سفیدپوست کنار گذاشته بشن و به جای اونها نخبه‌های مهاجر رو بیارن، که حالا این با عنوان جایگزینی بزرگ توی ادبیات اینها مطرح میشه. یه نگاهیه که معتقده به توته است و تو جنبش‌های پوپولیستی اروپا و آمریکا و حتی اخیراً تو بخش‌هایی از خاورمیانه هم این نگاه داره طرفدارای جدی رو برای خودش دست و پا میکنه. خب این نگاه منتقدین راستگرا و افراطی بود به گلوبالیسم، یعنی یک نگاه توأم با نظریه توطئه آمیز و اینکه اینا یه گروهی هن، یه جریان مخفی هن و چنین برنامه‌ای رو برای ما تدارک دیدن. اما مابقی منتقدین گلوبالیسم چی میگن؟ اونها از زوایای مختلفی موضوع رو نگاه میکنن، مثلا از منظر هویت و فرهنگ. وقتی که از دید هویت و فرهنگ نقد میکنن، میگن که آقا گلوبالیسم یعنی این که همه چیز شبیه به هم بشه، یه شهر تو چین، یه شهر تو آفریقا، یه شهر تو آمریکا، یا حالا فرض بگیرید دبی، همه اینا شبیه هم بشن، همون برندها، همون فیلما، همون سبک زندگی، و نتیجه این هم چیزی نیست جز نابودی هویت‌های محلی، سنت‌ها، زبان‌ها و فرهنگ ها. این گروه چی میگن؟ میگن که اگه قرار باشه همه مکدونالد بخورن یا همه هالیوود ببینن یا همه فلان برند رو بپوشن، پس دیگه چیزی به عنوان تفاوت یا تاریخ یک ملت دیگه معنا نداره، هیچ کدوم هویت نداریم، هیچ کدوم تاریخ نداریم، هیچ کدوم مرزبندی نداریم و دیگه خیلی از ارزش‌های انسانی کلن از بین میره. یه عده دیگه هم هستن که از منظر اقتصادی نقد میکنن. از دید این عده گلوبالیسم مثل یه بازیه که فقط به نفع ثروتمندا تموم میشه، یعنی شرکت‌های چند ملیتی میان سود میکنن، نخبه‌های تحصیل کرده تو نیویورک و لندن موقعیت‌های جدید پیدا میکنن، ولی یه کارگر ساده توی دیترویت یا لیورپول داره شغلش رو از دست میده. و به همین خاطر هم هست که این عده از منتقدین معتقدن که تمام اون چیزی که گلوبالیزم داره به سمتش میره یک وضعیتیه که به نفع فقط 1% مردم جامعه است و 99% دیگه از تمامی حقوقشون و از اون امیدهایی که داشتن دور میمونن. اگه بخوام یه جمع‌بندی کنم بین نگاه منتقدین، از دید اونها حالا صرف نظر از اینکه از چه منظری دارن نگاه میکنن، گلوبالیزم یعنی از دست رفتن مرزها، تضعیف ملت‌ها، نابودی فرهنگ‌ها و تسلط نخبه‌ها روی مردم عادی. به اینجای اپیزود که رسیدیم، یه سوال مهمی ممکنه تو ذهن اون دست از دوستانی که حالا اخبار سیاسی رو دنبال میکنن یا سخنانی‌های ترامپ رو گوش میدن به وجود بیاد و از خودشون بپرسن که مگه منتقدین گلوبالیسم مخالف یه دستسازی و نسخه پیچیدن برای کل جهان نیستن؟ مگه نگران این نیستن که هویت‌های محلی، فرهنگ‌های متنوع یا شیوه‌های زندگی منحصر به فرد بیاد بیفته توی گرداب استانداردسازی جهانی و اونجا هم کاملاً محو بشه؟ پس چطور ترامپ که سیاستاش خیلی یک جانبه است و عملا داره میگه حرف همونیه که من دارم میزنم و جهان اونیه که من دارم میگم، چطور شد که این وسط شما میگید که ترامپ ضد گلوبالیزمه؟ پاسخ به این سوال خیلی مهم دو بود داره. اولی که یادمون باشه این نگاه که وقتی که به گلوبالیسم نگاه میکنیم بگیم که این اومده که میخواد همه چیز رو یک کاسه کنه، یه مقداری اغراق‌آمیزه و باید توجه داشته باشیم که چه کسانی و با چه رویکردی و از چه زاویه دیدی دارن مطرحش میکنن. نکته دوم اینه که بله، درسته، شعارهای ترامپ شعارهاییه که یک جانبه گراست و شعارش اینه که اول آمریکا، یا اینکه معتقده که گلوبالیست ها میخوان هویت ما رو از بین ببرن، استقلال ما رو از بین ببرن، غرور ملی ما رو از بین ببرن و تو شعارها و حالا کمپین های انتخاباتیش هم داره این رو مطرح میکنه. اما وقتی که ما رفتار واقعی ترامپ رو بررسی میکنیم یه تصویر کاملا متفاوت رو میبینیم. یعنی سیاست خارجی ترامپ رو که نگاه میکنیم میبینیم که اتفاقا پر از زوره، پر از یک جانبه گراییه، تحریم های اقتصادی سنگین علیه کشورها، تهدید به خروج از ناتو، توافق های محیط زیستی، فشار رو متحدای اروپایی، استفاده از قدرت اقتصادی و نظامی برای پیشبرد منافع آمریکا که خیلی از مواقع حتی خود آمریکایی‌ها میگن این منافع آمریکا نیست، منافع شخص ترامپه. اما در عمل نگاه میکنید میبینید که خود او داره نظم جهانی رو به نفع خودش پیش میبره، حالا اگر نگیم خودش، یه جایی به نفع حزب خودش یا کشور خودش، و همه اینها هم به یک شیوه کاملا سلطه گرایانه است، یعنی نه با هدف همکاری برابر یا احترام به هویت دیگران. و اینجاست که ما متوجه این تناقض آشکار میشیم. یعنی ترامپ خودش رو ضد گلوبالیسم معرفی میکنه اما خودش یه گلوبالیسته، البته با همون تعبیری که منتقدان دست راستی گلوبالیسم درباره این ایده میگن. یعنی خودش هم یه کاراکتریه که تلاش میکنه جهان رو تحت کنترل و نظم خودش قرار بده و اون رو یک کاسه کنه. این اگر دقت کنیم همون انتقادی بود که دست راستی‌های افراطی در مورد گلوبالیسم میگفتن و میتونه ذهن مخاطب رو گمراه کنه، اونم مخاطبی که فقط میاد به شعارها نگاه میکنه، یعنی دقیقاً این مبناها رو نمیشناسه و رویکردها رو نقد نمیکنه و فقط به شعارها نگاه میکنه. یعنی اگه این فرد نگاه کنه به دست راستی های منتقده گلوبالیسم میبینه که اونا دارن فریاد میزنن که گلوبالیست ها میخوان همه رو شبیه هم کنن و البته واقعاً از نظر فرهنگی و اقتصادی میشه تا حدی این ادعا رو فهمید، نمیخوام بگم که کلا میشه رد کرد، اما وقتی ترامپ رو ضد گلوبالیسم میدونن منظور این نیستش که اون داره به ایده جهانی شدن احترام میذاره، بلکه خود ترامپ داره نظم جهانی رو به یه شیوه یک جانبه و سلطه گرایانه به نفع خودش، حتی یعنی به گفته منتقدین ترامپ به نفع خودش و البته بنا به وظیفه‌ای که داره در جهاتی هم به نفع آمریکا مدیریت میکنه. The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots. The future belongs to sovereign and independent nations who protect their citizens, respect their neighbors, and honor the differences. همه این توضیحات رو دادم که بگم که این همون نقطه‌ایه که ما باید فرق بین ایده و عمل رو بفهمیم. یعنی گلوبالیسم به عنوان یه مفهوم وقتی که از منظر نظریه پردازی و منظر آکادمیک داره مطرح میشه، داره میگه که من موافق همکاری جهانیم، معتقده به احترام متقابل و تعامل فرهنگ‌هام، با زور و یکتازی مخالفم، اما خب اینا نظریه. ولی وقتی که وارد عمل میشه، یعنی وقتی وارد ساحت قدرت میشه، این ایده ها میتونن تغییر شکل بدن و در عمل بشن یه چیزی متفاوت از اون چیزی که وعده داده شدن. حتی ضد گلوبالیسم ها هم همینطورن. یعنی ممکنه یه کسی بیاد بگه من مخالف گلوبالیسمم به این دلیل که ادعا دارم که گلوبالیسم میخواد همه چیز رو با زور یک کاسه کنه، اما وقتی که عملکردش رو نگاه میکنیم میبینیم که خودش داره به همون چیزی عمل میکنه که گلوبالیسم رو داره به اون تهم میکنه. یه مثال ملموس دیگه بخوام بزنم، شما میبینید که از یه طرف به گلوبالیستا انتقاد میشه که شما میخواهید همه چیز رو یکسان کنید، حتی مدل تغذیه رو، و دنبال اینید که همه جای جهان مکدونالد و کوکاکولا بخورن، و این نشون میده که شما توجهی به تفاوت‌های فرهنگی ندارید و اقتصاد ما رو هم هدف قرار دادید. همه جا همون برانداز، همه جا همون سبک زندگیه و همه جا هم همون تبلیغات و همون استانداردهای مصرفی. خب بر اساس همین انتقاد شما میبینید که ترامپ انتقاد میکنه، میگه تیک تاک مال چینه، بنابراین نمیتونه خیلی آزادانه عمل کنه، میاد اینجا باید تحت نظر آمریکایی‌ها باشه، برای اینکه جزئی از فرهنگ گلوبالیسمه. اما همین شخص وقتی که صحبت از فیسبوک یا توییتر میشه یا اون محصولاتی که مال آمریکاست، حتی حاضر به ضرب زور به اصطلاح امروزی ها دیگران رو متقاعد کنه یا مجبور کنه که بر اساس اون هنجارها و اون ارزش‌هایی که خودش میگه عمل کنن، و در این حال میگن که ترامپ ضد گلوبالیسمه، در حالی که در عمل میبینیم نه، ضد گلوبالیسم نیست، در واقع دنبال اینه که گلوبالیسم باشه اما با هدایت خودش. این همون نکته‌ای که بهتون گفتم که همیشه بین نظریه و بین عمل تفاوت‌های خیلی جدی وجود داره. بنابراین گلوبالیسم به عنوان یه جریان فکری و سیاسی چیزی جدا از بازی قدرت در سیاست جهانیه و فهم همین تفاوتی که میتونه درک ما رو از جهان امروز روشن کنه. گلوبالیسم واقعی یعنی اون چیزی که در نظر اعلام میشه، یعنی همکاری، تنوع، تعامل و احترام به هویت ها. اما گلوبالیسم وقتی که وارد ساحت سیاست میشه، با زور و قدرت ترکیب میشه، یعنی نظم یک جانبه، سلطه، یک دست کردن دیگران، حتی با شعار مخالفت با گلوبالیسم. تا اینجای بحث با نظر منتقدان دست راستی آشنا شدیم، اما اگه قرار باشه منصفانه به این موضوع بپردازیم، باید بدونیم که بعضی از این نقدها واقعا ریشه در تجربه زندگی روزمره مردم داره. یعنی اینطور نیستش که همه اینها با قصد و غرض باشه، خیلی از اینها واقعا انتقادهای به حقی هست، اما بعضی از این حرفا هم هستش که بیش از حد ساده سازیه یا حتی مبتنی بر توهم توته است. بنابراین بهترین کار اینه که ما بیایم اینها رو تفکیک کنیم، یعنی ببینیم کجاها این نقدها درسته و کجاها نادرست. این نقدها یه جایی واقعا درسته، یعنی این واقعیت رو نمیشه انکار کرد که جهانی شدن و گلوبالیسم برای همه مساوی سوداوری نبوده و یه عده‌ای واقعا اینجا نادیده گرفته شدن. یعنی میلیون‌ها شغل صنعتی تو آمریکا و اروپا به خاطر انتقال تولید به آسیا از بین رفته، یا اینکه نابرابری درآمدی در کشورهای غربی خیلی بیشتر شده و از اون طرف شرکت‌های چند ملیتی عملاً یه قدرتی پیدا کردن که دولت‌ها رو به حاشیه بردن. بنابراین این که مردم حس کنن که جا موندن یا اینکه نخبگان به فکرشون نیستن یه واقعیت تلخیه که وجود داره و نمیشه این نقد رو به عنوان یک اشتباه تلقی کرد. اونجایی هم که نگرانی از نابودی فرهنگ محلی هست، اونم باز درسته. یعنی این نگرانی یه نگرانی معتبره. وقتی همه جا پر از برندها بشه، اونم یه برندهای خاصی که حالا یا غربی ان یا شرقی ان، اون وقتی که دیگه زبانها و سنتهای محلی واقعا در معرض خطر قرار میگیرن. و اگر ما مراجعه کنیم به اعلامیه‌ها یا گزارش‌هایی که یونسکو داره مطرح میکنه، میبینیم که سالهاست داره درباره انقراض زبانها یا فرهنگها یا سنتها هشدار میده. مسئله دیگه مسئله حاکمیت ملیه. این نگرانی هم کاملا جدیه، به این دلیل که وقتی تصمیم‌های اقتصادی یا زیست محیطی در سطح بین‌المللی گرفته میشه، بعضی کشورها واقعا حس میکنن که استقلالشون داره زیر سوال میره و این مسئله بیشتر مصداقش روی کشورهای کوچکتر یا ضعیفتره. در عین حال این نقد های جاهایی درست نیست. مثلا اونجایی که نظریه توطئه کابال گلوبالیستا وجود داره و این ایده که یه شبکه پنهانی وجود داره که داره همه چیز رو کنترل میکنه و بعدم اینها یه نقشه های رازآلودی دارن و تئوری توهم توطئه و این حرفا، همین ها تا یه حد زیادی یه سری خیال پردازی های سیاسی و فرهنگیه. بله، نخبه های جهانی قدرت زیادی دارن، اما این به معنا نیستش که میتونن همه کار انجام بدن، به این دلیل که این قدرت ها پراکندن، متناقضن و یه جاهایی هم رقابتی ان. برای نمونه آمریکا و چین درسته که همزمان با هم درگیرن، اما یه جاهایی هم شریک تجاری ان و این پیچیدگی با تصویر یک کابال مخفی که تو همه چیزها داره یک تصمیم واحدی رو میگیره و همه اونها رو هم داره در سرتاسر جهان اجرا میکنه خیلی جور در نمیاد. نکته بعدی هم ساده سازی بیش از حده. یعنی این که بگیم گلوبالیسم بد است و ملی گرایی خوب است و اون باعث می شود که همه چیز از بین برود و این باعث می شود که همه چیز احیا شود، این هم خیلی واقعی نیست. بدون تجارت جهانی خب خیلی از کشورها حتی یه غذای کافی برای مردمشون ندارن، بدون همکاری بین المللی بحرانایی مثل کرونا یا اقلیم مهار نمیشن و واقعیت هم اینه که حتی مخالف ترین سیاستمدارها هم در عمل نمیتونن جهانی شدن رو متوقف کنن و فقط البته میتونن یه جاهایی شکل رو عوض کنن، ولی در کل نمیشه کلن جهانی شدن رو متوقف کرد. در مورد بیتوجهی به پیچیدگی هویت هم، این ایده که ما بگیم که گلوبالیسم هویت ما رو میخواد از بیخ و بن برکنه و از بین ببره کاملا درست نیست. میتونیم حالا در نهایت با ارفاق بگیم نیمه درسته. درسته از این جهت که فرهنگ‌ها شبیه‌تر میشن، ولی از دل این آمیختگی‌ها هم البته فرهنگ‌های جدیدی متولد میشن، مثل موسیقی هیپ هاپ که جهانی شد اما تو هر کشوری رنگ خودش رو گرفت، یا موسیقی رپ همینطور. بنابراین گلوبالیسم فقط نابودی نیست، بلکه باعث امتزاج میشه و این امتزاج ها گاهی اوقات آفرینش های مختص یک محدوده رو هم ایجاد میکنه. حالا که به اینجا رسیدیم میتونیم همه اینها رو یه جنبندی منصفانه ای کنیم. یعنی میتونیم بگیم که منتقدا درست میگن وقتی که از نابرابری، حاشیه نشینی کارگرا یا خطر فراموشی سنت ها حرف میزنن، اما در این حال دارن اقراق میکنن وقتی همه چیز رو به یه توطئه مخفی نسبت میدن یا فکر میکنن که اگه مرزها رو ببندیم دیگه میتونیم جلوی جهانی شدن رو بگیریم. در واقع اگر بخوایم خیلی دقیق و منصفانه و درست و علمی بگیم، باید بگیم که نقد اصلی نه به اصل گلوبالیسم، بلکه باید به مدیریت ناعادلانه جهانی شدن باشه. اینکه چطور میشه یک کاری کرد که هم منافع جهانی حفظ بشه و هم عدالت محلی. دنیای امروز مثل یه شبکه بزرگ و در هم تنیده است. تجارت، سرمایه، اطلاعات، بحران‌های اقلیمی، مهاجرت، فناوری و حتی فرهنگ‌ها هم الان دیگه با هم دیگه پیوند دارن می‌خورن. تو این دنیا گلوبالیسم هم یه ایده انتزاعی نیست، بلکه اگر یه مقدار بی‌طرفانه نگاه کنیم می‌بینیم واقعیت عملی زندگیه. یعنی در زمینه اقتصاد می‌بینیم که میلیاردها دلار سرمایه و کالا هر روز در سطح جهان داره جابجا میشه. شرکت‌های چند ملیتی مثل آمازون، اپل، تسلا یا حالا توییتا، اینها عملاً شدن بازیگران اصلی اقتصاد جهان. تو زمینه فناوری، اینترنت، هوش مصنوعی، کلان داده و شبکه‌های اجتماعی، اینها همگی مرزها رو دارن در می‌نوردن. یعنی اطلاعات و اخبار لحظه‌ای منتشر میشه و افراد هم در سراسر جهان میتونن بهش وصل بشن. در زمینه محیط زیست و بحران اقلیم هم دیگه الان هیچ کشور به تنهایی نمیتونه مسئله گرمایش زمین یا بحران آب رو حل کنه و ما مجبوریم به اینکه یه همکاری بین‌المللی با هم دیگه داشته باشیم. نتیجه این که گلوبالیسم در عمل فقط دیگه یه نظریه سیاسی یا اقتصادی نیست، یه سیستم واقعی مدیریت و تعامل جهانی محسوب میشه. با وجود همه اینها اما خب انتقادها هم وجود داره. یعنی عده معتقدن که گلوبالیسم هویت ملی و فرهنگی رو داره تهدید میکنه، مهاجرت‌ها، فرهنگ‌های وارداتی، فشار بازار جهانی به تولید محلی، همه اینها داره حس تعلق و استقلال فرهنگی رو کم میکنه. یا اینکه مقصر نابرابری‌ها و از بین رفتن مشاغل محلی، همه اینها گلوبالیسمه. و یه عده هم که در زمینه سیاست حاکمیت ملی معتقدن که تصمیم‌گیری‌هایی که در سطح بین‌المللی با نهادهایی مثل سازمان تجارت جهانی یا صندوق بین‌المللی پول داره اتفاق می‌افته، عملاً داره اقتصاد سیاسی کشورها رو بهشون لطمه می‌زنه. نظریه توطئه رو هم که براتون توضیح دادم که گفتم که خیلی البته علمی نیست، یه جاهایی هم احساسی شده تو مبارزات انتخاباتی، توی جدال‌های مجازی، البته اونجاها خیلی پررنگه، اما در عمل و به شکل علمی خیلی نمیتونیم بهش بها بدیم. پیامدهای این تقابل، یعنی این تقابل بین هوادارای گلوبالیسم و منتقدین اون، یه تأثیرات خیلی جدی هم داشته. برای مثال تو اقتصاد سیاست‌های ملی‌گرایانه اومده. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی که دولت‌ها یا ملت‌ها فکر می‌کنن گلوبالیسم داره تمام جهان رو یک کاسه می‌کنه، حالا ملی‌گرایی که دوباره اوج می‌گیره و تأکید رو ارزش‌های ملی، هویت ملی و منافع ملی داره پررنگ میشه، تو اقتصاد هم داره خودش رو نشون میده. این تعرفه‌های سنگین یا محدودیت‌های تجاری بین‌المللی که ترامپ یا دیگران بهش اشاره می‌کنن و میگن که باید حتماً اعمال بشه برای اینکه رشد اقتصادی ما رو کند کرده و نابرابری رو افزایش داده، منشأش همینجاست. و در این حال هم البته فشار ملی‌گراها باعث شده که شرکت‌ها بعضن به مسئولیت اجتماعی و سرمایه‌گذاری محلی توجه بیشتری کنن. یعنی دیگه یه شرکتی که بر اساس اون مدل گلوبالیستی میتونست در چین، در کره، در خاورمیانه سرمایه‌گذاری کنه، دیگه خیلی دستش باز نیست. در داخل آمریکا بهش فشار میارن که آقا شما اول باید بیایید در داخل خود کشور سرمایه‌گذاری کنی، یه مقداری منتفع کنی خود مردم کشور رو. و این خودش میشه یکی از اون پیامدهایی که بهتون گفتم، یعنی پیامد چالش بین موافقان گلوبالیسم و مخالفان گلوبالیسم در ساحت اقتصاد. تو ساحت سیاست هم این رویارویی داره خودش رو نشون میده. یعنی بین کشورها داره تنش‌ها افزایش پیدا میکنه، همکاری‌های بین‌المللی داره تضعیف میشه و نمونش رو شما تو اخبار به وضوح میتونید ببینید. خروجی این تقابل‌ها هم این شده که الان ملی‌گراها موفق شدن بحث هویت، امنیت و عدالت اقتصادی رو وارد دستور کار جهانی کنن و نشون بدن که گلوبالیسم بدون پاسخ به نگرانی‌های ملی یا محلی مشروعیتی نداره. تو ساحت فرهنگ و جامعه هم شما میتونید پیامدهای این تقابل رو ببینید. گلوبالیسم باعث تبادل فرهنگی و چند فرهنگی شده، اما ملی‌گراها دارن هشدار میدن که بدون مدیریت فرهنگ‌های محلی آسیب می‌بینن. این جدال فرهنگی هم البته یه فرصتی ایجاد کرده برای بازاندیشی درباره هویت و همبستگی اجتماعی که اگه بخوایم در مورد وجوه مثبت این چالش یا تقابل بگیم، به این مورد هم میتونیم اشاره کنیم. حالا اگر ما همه این شرایط رو بررسی کنیم، دسته‌بندی کنیم، میتونیم چند تا سناریو رو در نظر بگیریم. تو سناریوی اول گلوبالیسم دوباره بازتعریف میشه، یعنی با حفظ اصول همکاری جهانی نابرابری‌ها و تهدیدهای فرهنگی کاهش پیدا می‌کنن، سیاست به سمت عدالت اقتصادی میره، حفاظت از محیط زیست و احترام به تنوع فرهنگی هم اهمیت پیدا میکنه. تو سناریوی دوم این ملی‌گراییه که به پا میخیزه، احیا میشه و شروع میکنه یه جاهای گلوبالیسم رو محدود کردن. و این اتفاق میتونه به این شکل باشه که مثلا برخی از کشورها از همکاری‌های جهانی عقب بکشن. شما این رو در رفتارهای امروز آمریکا به وضوح میتونید ببینید که خب یه تبعاتی هم داره، یعنی میتونه بحران‌های اقتصادی ایجاد کنه، برای محیط زیست میتونه مشکل ایجاد کنه، امنیت رو میتونه مخدوش کنه، اما در عوض خب هویت محلی و خودمختاری هم افزایش پیدا میکنه و پررنگ‌تر میشه. یه حالت ترکیبی و میانی هم هست توی این سناریوها، به عنوان سناریوی سوم میتونم بهش اشاره کنم و اون اینه که گلوبالیسم بیاد به یه شکل هوشمندانه، میانه‌رو و محدودی اجرا بشه. یعنی اینکه یه جوری جلو بره و یه جوری حمایت بشه که ملی‌گرایی رو خیلی تحت شعاع قرار نده و ملی‌گرایی هم حفظ بشه و جایگاه خودش رو داشته باشه. اگر این سناریوی سوم بخواد اتفاق بیفته، تعادل بین ملت‌ها و نهادهای بین‌المللی با رعایت عدالت و احترام متقابل اصلی ترین محور میشه. یعنی از این جهت که این تعادل برقرار شده، میتونیم بگیم که یه مقداری از این تنش‌ها ممکنه کم بشه. با این وجود این سه تا سناریویی که گفتم سناریوهای محتمله که باید ببینیم که روند جهان به چه سمتی میره. این منازعاتی که الان اتفاق افتاده، این یک جانبه گرایی که الان داره روی میده، این ملی گرایی که الان داره احیا میشه، آخر عاقبتش چی میشه؟ یعنی اگر قرار باشه که یه وقتی این ملی گرایی خیلی تندتر بشه، خیلی گسترده تر بشه، دوباره یک وضعیتی مثل پیش از جنگ جهانی دوم رو ایجاد کنه، اون وقت دیگه خیلی نمیشه به این سناریوها دل بست. اون وقت دیگه حالا دنیا با یه چالش خیلی جدی‌تری مواجه خواهد شد. گلوبالیسم مثل هر نظریه بزرگ سیاسی یا اقتصادی نه یه حقیقت مطلقه و نه یه خطای مطلق. این جریان هم فرصت‌های بی‌سابقه‌ای رو برای تعامل، تبادل فرهنگی و همکاری اقتصادی ایجاد کرده و هم مسائل عمیقی رو درباره هویت، عدالت و حاکمیت ملی به وجود آورده. تو نگاه منصفانه گلوبالیسم به ما نشون میده که جهان ما چقدر به هم پیوسته است. اینکه تصمیم‌ها توی نقطه دنیا میتونه زندگی میلیون‌ها انسان دیگر رو در یه نقطه دیگه شکل بده و اینکه مشکلاتی مثل تغییرات اقلیمی، بحران‌های اقتصادی یا مهاجرت‌های گسترده بدون همکاری‌های فراملی قابل حل نیستن. از طرف دیگه این جریان با خودش چالش‌هایی رو هم آورده. احساس از دست رفتن هویت ملی، تمرکز قدرت اقتصادی در دست شرکت‌ها و نهادهای بزرگ و واکنش‌های شدید سیاستمدارای دست راستی که گاهی با شعار استقلال و حفاظت از ملت رویکردهای زورگویانه‌ای در سیاست خارجی اتخاذ می‌کنند. این تناقض نشون میده که گلوبالیسم همونقدر که ایده‌ای برای همبستگی و همکاری می‌تونه میدان تقابل منافع و ارزش‌ها هم باشه. گلوبالیست تو دنیای امروز ما نه یه نظریه محض، نه یه توهم دست راستی و نه فقط یه پروژه اقتصادی. گلوبالیسم یه زیست بوم پیچیده‌ای از اقتصاد، سیاست، فرهنگ و البته فناوری و چالش بین گلوبالیست‌ها و ملی‌گراها هم نه فقط رقابت ایدئولوژیک، بلکه یه کشمکش برای نحوه زندگی تو جهان متصل و به هم وابسته است. در نهایت اینکه نظریه‌های سیاسی از این دست چیزی بیش از یه نظریه یا یه جریان سیاسی هن. این نظریه ها یه تقلان در ساحت سیاست و در نهایت این من و شماییم که باید با اندیشه کردن و نقد اونها تعادلی بین اندیشه و اجرا فراهم کنیم و بدونیم که هیچ راه حل ساده‌ای برای مسائل بزرگ انسانی وجود نداره، اما در این حال تلاش و گفتگو میتونه ما رو به سمت تصمیماتی عادلانه تر و البته انسانی تر نزدیک کنه. به پایان یکی دیگه از اپیزودهای پادکست سهند ایران مهر رسیدیم. از اینکه موضوعات این پادکست من جمله این اپیزود رو با دقت و علاقه دنبال کردید از همه شما ممنونم و لازم میدونم این نکته رو یادآوری کنم که این اپیزودها با هدف گسترش آگاهی و کاملا رایگان در اختیارتون داره قرار میگیره، اما برای کمک به ادامه پادکست میتونید داوطلبانه و از طریق سایت هامی باش به تامین هزینه های اون کمک کنید یا دست کم با معرفی اون به دوستانتون ایده دیگه ای رو هم به دانستن آگاهی ترغیب کنید. به امید اینکه بتونیم همچنان این مسیر رو با همراهی هم ادامه بدیم، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.